السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية، وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية مولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله القرشية، لا سيما حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، نوکر گر رخ ارباب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر گر رخ ارباب نبیند سخت است. شب اول محرم صاحب عزامونو صدا کنی، يا ابن الحسن، يا ابن يا ابن يا ابن. تعجيل الفرج ولي نعمتمون امام السلام الله عليه، خوشنودی قلب مبارک حضرتشون انشالله همه ما از موالیانشون قرار بگیریم، به اذن اون بزرگوار، به اذن جدشون رسول خدا و مادرشون زهرای اطهر و امیر المؤمنین و مولا الکونین ابا عبدالله الحسین، انشالله مجلس رو شروع کنیم برای اینکه نورانیت بیشتری پیدا کند. هر چقدر ارادت به حضرت سید الشهدا و اولاد طاهرینشون داری صلوات حیدری ختم کنید. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما زائرین و مجاورین حرم سید الکریم. شب اول ماه هست، توفیقی شد در این دهه خدمت شما عزیزان باشیم و مجاوران و نکاتی رو عرض کنم. دعوه من رو منبر اینه که هر شب قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم 4-5 دقیقه مسئله شرعی عرض میکنم، بعد بحثم رو انشالله شروع کنم و امیدوارم انشالله این بحثی که داریم مفید فائده بوده باشه. اما مسئله شرعی، فقهای بزرگوار فرمودن گاهی سوره خوندن در نماز حرام است، گاهی سوره خوندن در نماز واجبه و گاهی سوره خوندن در نماز مستحبه. حالا نمیخوام همش رو بگم، یه بخشش رو میگم. در دو جا سوره خوندن حرام است. یک، بنده و شما که مکتب اهل بیت افتخارمون هست تبعیت میکنیم، حق نداریم در نمازهای واجبمون سور عزائم رو بخوانیم، سوره هایی که سجده واجب داره. سوره علق، سوره فصلت، سوره نجم، سوره سجده، این چهار تا سوره رو میگن سور عزائم. اگر کسی این چهار تا سوره رو تو نماز واجبش بخواند، نمازش هم باطل است هم معصیت خدا کرده، فعل حرام مرتکب شده. حتی یک آیهشو نمیتونی بخونی، یک بسم اللهشو نمیتونی بگی. حتی فقهایی مثل مقام معظم رهبری و بعضی از آیون و مراجع عظام که فرمودن با اهل سنت میتونی نماز بخونی و نماز با اونها درسته، در این فرض گفتن اگر امام جماعت اهل سنت مخصوصا در نماز صبح روز جمعه شون، صبح جمعه شون رکعت اول سوره جمعه، سوره سجده رو خوند، به فتوای حتی مقام معظم رهبری و عده‌ای که میگن تقیتا از باب تقیه مداراتی با اهل سنت میتونی نماز بخونی، در این فرض میگن نماز باطل است. یعنی حتی در فرض تقیه. در یه جای دیگه هم هست که سوره خوندن حرامه. کجا؟ نماز احتیاط. شک میکنم بین 3 رکعت و 4 رکعت، نمیدونم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، بنا رو بر 4 میگذارم. بعد از اتمام نماز 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز احتیاط نشسته. اون نماز احتیاط نیت داره، تکبیرت الاحرام داره، حمد داره، رکوع داره، 2 تا سجده داره، تشهد داره، سلام آخر داره، ولی سوره نداره. سوره خوندن در نماز احتیاط عمدن حرام است. تا برسیم ببینیم که کجاها در واقع واجب است و کجا مستحب است. انشاءالله بمونه این 2 مورد دیگه. انشاءالله فردا شب یه صلواتی خیر بفرم. خب عنوان بحث ما، اگر به من و شما بگویند که عنوان بحث حاجا چیه در این 10 شب، چه موضوعی رو پرداختید، من میخوام عرض کنم که یک نوع آسیب شناسی، موضوع بحث اینه، آسیب شناسی در حوزه دین و دینداری و اون ابتلاعاتی که مردم کوفه به او گرفتار شدن. یه منبر به نظرم میاد که کپسولی، کاربردی، به گونه‌ای که تو زندگی ما کاملا در واقع ملموسه. بالاخره مردم کوفه آدمای نماز نخونی نبودن، نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، نماز شبم میخوندن، قرآنم ختم میکردن. و اینم که میگیم مردم کوفه، نه اینکه همه مردم کوفه بد باشن، یه بخشی از اون مردم کوفه زمان سال 61 اینها غالبا مبتلا شده بودن و به گونه ای که امام حسین علیه السلام فرمود الناس و عبید و دنیا، مردم متاسفانه، حضرت سید الشهدا فرمود عبید و دنیا، بنده دنیا هن. و دین لعقون علا السنتهم، دینم لقلقه زبونه. مردم کوفه نمازخون بودن، تعینات ظاهریشونو داشتن، اما چی شد که راحت امام حسینو کشتن قربتن الله؟ 18,000 نامه نوشتن به ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله بیا، ما هستیم، پا رکابتیم، مخلصت هم هستیم، به نفسی انت، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اولادی و اسرتی. اما وقتی موقع عمل شد تو زرد از آب در اومدن. چی شد؟ حضرت می فرماید دین لعقون علا السنتهم، دین لقلقه زبون اونها بود. یحوتونه ما درد معایشهم، تا مادامی دور و بر دین میچرخن که زندگیشون بگذره، نمازونو بخونیم، روزمونو بگیریم، اما اونجایی که میخوایم هزینه بدیم نه هزینه نمی کنیم. فاذا محسو بالبلاء، یه خورده خدا فتیله رو بالا میکشه تو امتحانات و ابتلاعات، قلت دیانون، دینداران کم میشن. حالا من میخوام عرض کنم واقعا اون زمان مردم به یه ابتلاعاتی گرفتار بودن که همونا باعث شد که امام رو راحت قربت الله بکشن. بتونم بگم رفقا محبین، سید الشهدا رو مسیحی‌ها نکشتن، یهودیان نکشتن، سید الشهدا رو آدمایی کشتن که ظاهرا مقید به دینداری بودن ولی متاسفانه فهم دینشون غلط بود، برداشتشون غلط بود، راحت سید الشهدا رو کشتن. من الان نمیخوام وارد این مبحث تاریخیش بشم، فقط یه نکته رو عرض کنم. همین عمر صد نوشتن حافظ کل قرآن بود، حافظ کل قرآن. شم نوشتن، شمر ابن زلجوشن علیه اللعنه 16 بار مکه رفته بود، بعضنم با پای پیاده هم رفته بود، جانباز حکومت امیرالمؤمنین بود. یعنی 20 سال قبل از عاشورا این آقا کسی بود در رکاب امیرالمؤمنین، به نفع امیرالمؤمنین علیه معاویه شمشیر میزد، جانباز شده بود، 6 تا زخم شمشیرم به بازوی چپ او اصابت کرده بود. اگر به شمر 20 سال قبل میگفتن جناب شم بپا، نکنه که خلاصه اوضاع بیریخ بشه، میگفت من معاذ الله، من امام حسین رو بکشم، خدا نیاره اون روزو. ولی میبینید به راحتی سید الشهدا رو به شهادت میرسونه، بعد از اینم که به شهادت میرسونه به علامت پیروزی میگه الله اکبر ولله الحمد، ولله الحمد. خب چی شد اینطور شد؟ به تعبیر مقام معظم رهبری، بعد 50 سال از زمان پیغمبر که بعضی پیرمردای زمان پیغمبر یادشون میاد، اون زمانی که امام حسین بود دیگه بعضیا پیرمرد شده بودن، زمان پیغمبر یادشون میومد، دیده بودن پیغمبر این امام حسین رو میبوسه، سینه‌شو میبوسه، رو زیر گلوشو میبوسه، خیلی نگذشته بود. چی شد؟ من این آسیب شناسی رو میخوام بگم، بعدم یه خورده با زمان خودمون یه خورده تطبیقش بدیم، ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله. چند تا عامل بود. 1، سست شدن مردم نسبت به ارزش‌های دینی، تهاون. به زبان خودمونی دینای عبدخیاری، دینای آبکی، این که عب نداره، اون که عب نداره، حالا اینجوش که حالا اینجور باشه سخت نگیریم، بعدم بیان تو شبکه‌های اجتماعی بگن آقا اون خدایی که جهنم میخواد ببره ما اون خدا رو قبول ندارم. کدوم خدا گفته که موی نامحرم رو به آویزون میکنن تو جهنم؟ تو روایات مفصله هست. کی گفته؟ خدا هم ارحم و رحیمین هم شدید العقابه. چرا یه جوری برای مردم صحبت کنیم خدا اینا که خلاف اون چی که قرآن و اطرت گفتند؟ خدا هم میبخشه، ارحم و رحیمین هم شدید العقابه. پیغمبر فرمودن بعثت بین جاهلیتین لأخراهما شر من اولاهما، من در بین دو جاهلیت مبعوث شدم. دو جاهلیت، بین دو جاهلیت، جاهلیت اولا دختر زنده به گور میکردن، گرفتار خرافات شده بودن، بت پرست شده بودن، اگر دختر خدا بهشون میداد قرآن میفرماد چهرهشون سیاه میشد، چه کنم میکردن، با دست خودشون دختراشون رو زنده به گور میکردن، بت‌های عظیمی رو کنار بیت الله الحرام آویزون کرده بودن، بت میپرستیدن و خیلی از این دست. این جاهلیت اولاست. اما یه جاهلیت هم حضرت فرمود جاهلیت اخراست، به تعبیر امروزی تر جاهلیت مدرنیته، جاهلیت امروزی، که حضرت فرمودن جاهلیت آخر الزمان و جاهلیت دوم بدتر از جاهلیت اوله. یعنی این جاهلیت دوم الان جوامع بشری بهش مبتلا شدن. اگر ببخشید من اینجوری دارم میگم، اگر این دهه عاشورا آمار طلاق رو تو جامعه ما آورد پایین، اگر آمار صداقت رو برد بالا، اگر استحکام خانواده ها تو دهه عاشورا بیشتر شد، اگر محبت ها بیشتر شد، اگر رفتارها در عاشورا و دهه عاشورا اصلاح شد، معلوم خروجی قشنگی داشته عاشورا. ظرفیت عاشورا و دهه عاشورا و اساسا محرم لا تعد و لا تحصا است. خوب عنایت کنید. حالا من نگاه میکردم روایات رو که خب این جاهلیتی که میگن چه جاهلیتیه؟ جاهلیت آخر الزمانی چی میشه؟ نگاه میکردم الله اکبر، قربان تو یا امیر المؤمنین. ایشالله اگر رفتید خونهاتون نهج البلاغه امیر المؤمنین رو باز کنید، خطبه 107 تو ذهنت بسپر، خطبه 107 پیشگویی امیر المؤمنین از جاهلیت زمانی که ما داریم زندگی میکنیم. یعنی همون اتفاقاتی که به نوعی زمان امام حسین افتاد، مردم کوفه گرفتار شدن، همونا رو تو زمان ما تو جوامع بشری امروز ما گرفتار شدیم. عجیبیه. اسلام رو همانند پوستینی وارونه امیرالمؤمنین پیشبینی کردن. خیلی عجیبه. حضرت فرمودن مالی اراک اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه. چه شده من شما رو یه جور دیگه میبینم؟ تنی بی روح مونده، تنم دیگه نمونده، شبهی میبینم، جانها بی پیکر شده، پیکرها بی جان شده. چی شده آخر الزمان مردم عاطفه شون گاهی کم میشه؟ آه تو مجلس امام حسین میان، این که میگن گریه کنید برای ابا عبدالله، برای اینکه تقویت علل و عوامل زیادی داره، عاطفه ها نسبت به عاشورا برانگیخته بشه. اشک برای سید و شهدا برکات زیادی داره. حالا ما بریم ببینیم به کجا میرسیم. حضرت فرمودن یکی از جاهلیت آخر این خطبه 107 میفرماد، اون که پیغمبر میفرماد من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، این حرفایی که امشب و شبای آینده میزنیم تفسیر امیرالمؤمنین از جاهلیت زمان آخر الزمان است که ما هستیم. حتما مراجعه کن. یعنی من یه وقتایی فکر میکنم واقعا نهج البلاغه در بین ما شیعه ها غریبه. ما با اهل سنت کاری نداریم، با بقیه کاری نداریم. در بین ما شیعه ها نهج البلاغه امیرالمؤمنین غریب است و مظلوم است. وقتی جور جرداق مسیحی میگه برای اینکه من با فکر و فرهنگ و تفکر امیرالمؤمنین آشنا بشم، بیش از 200 مرتبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو مورد مطالعه قرار دادم. نمیگم عربیشو بخون، وقت بگذار ترجمه روان نهج البلاغه ترجمه آقای دشتی، مرحوم آقای دشتی، اینو وقت بگذار هر روز یه صفحهشو بخون. برا من بچه شیعه زشته وقتی میگن آقا تو که سنگ امیرالمؤمنین رو به سینه میزنی، از تو بپرسن، از بنده بپرسن، از بنده شما شیعیان امیرالمؤمنین بپرسن، بگو ببینم در نهج البلاغه چند تا خطبه وجود داره؟ آقا شرمنده نمیدونم. آقا چند تا حکمت وجود داره؟ نمیدونم. چند تا نامه وجود داره؟ نمیدونم. ای داد بیداد، این قربت امیرالمؤمنین علیه السلام. اون وقت حضرت میفرمان اولین بلیه‌ای که هم مردم زمان کوفه مبتلا شده بودن، یعنی چه کوفه زمان امیرالمؤمنین، چه کوفه که در زمان سید الشهدا بود، اینا مبتلا شده بودن، مقدس معابی بود. مقدس معاب، حضرت فرمودن و نساکن بلا صلاح. آدمایی بودن که ظواهر شریعت رو رعایت میکردن، نماز بخونن. الان هم شما میری مسجد الحرام میبینی دیگه، نماز هم میخونن، علمای وهابیشون هم واسدن، بعدش هم میان میگن کل من تشیع من ایران او لبنان فهو مهدورون فهو کافرون مرتدون فحلالون دمه و ماله. هم خونشون مباهه، هم مالشون مباهه، حمله کنن بکشن. بعدم نماز میخونن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نماز خیلی خوشگل، قرآن میخونن، گریه میکنن تو نماز، تقدس ما. و همین آدمای وهابی فتوا میدن آ شیعه رو بکشید، داعش رو درست میکنن، بلایی رو به جان اسلام میندازن، نه به اهل سنت رحم میکنن، نه به شیعه امیرالمؤمنین رحم میکنن، فقط برای بدنام کردن. اگر من بخوام بگم یه شبیه سازی کنم، اون زمانم داعشی ها یه جور دیگه در قالب آدم های مختلف بودن. یه آقای به مناسبتی اسمشو نمیارم کیه، اما زمانی بوده که پیغمبر رو درک کرده، امام حسین هم درک کرده، وقتی میخواست حضرت سید الشهدا از مدینه خارج بشه و به سمت عراق بیاد، اومد زیر گلوی امام حسین بوسید، اومد رو سینه حضرت رو بوسید، عرض کرد که یا ابا عبدالله، حسین جان من شما رو دوست دارم، ارادتم دارم، خودم دیده بودم بارها پیغمبر زیر گلوی شما و رو سینه شما رو میبوسید، خودم دیده بودم، ولی حسین جان من از این که شما رو بخوام همراهی کنم تا عراق شرمنده‌ام. من روزه شکدار نمیگیرم، که خیلی از بزرگان اهل سنت این آقا رو شدید و احتیاط و الفتاوا میدونن. حضرت فرمود من که نگفتم، خودت گفتی. امام حسین فرمودن من که نگفتم، خودت گفتی. پیغمبر فرمود منو یاری کنی، یار ما نمیشی. گفت من شرمنده، روز شکدار نمیگه، همچین تی دیدم یه خورده شک دارم، نمیدونم حق با شماست یا حق با یزیده. اینه که هم شما صحابه، هم اون صحابه، روز شکدار نمیگیرم. عیسی به دین خیش، موسی هم به دین خیش، التماس دعا. امام رو یاری نکرد. همین آقا نیمه شب بعد از شهادت امیرالمؤمنین که مردم کوفه مبتلا شدن به یک عنصری مثل حجاج ابن یوسف ثقفی که 70,000 شیعه امیرالمؤمنین رو گردن زد و رو منابر لعن به امیرالمؤمنین میکردن، همین آقا کارش به جایی رسید، رفت شبانه با حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد. حجاج هم خواب بود، غلامش اومد در رو باز کرد، گفت چی کار داری؟ گفت اومدم بیعت کنم، چون شنیدم که فرمود اگر کسی امام زمانش رو بشناسد و با او خلاصه، من لم یعرف امام زمانه، کسی که امام زمانش رو نشناسه و با او بیعت نکنه، قریب به این مضمون فرمودن که به مرگ جاهلی از دنیا رفته. ما من میترسم خلاف دستور رسول خدا عمل کرده باشم، شبونه اومدم بیعت کنم، حجاجم خواب بود، بیدارش کردن گفتن که اومده فلانی اومده میخواد باید بیعت کنه، پاشو همینجوری دراز کرد، پاشو دراز کرد گفت دستتو بزن به کف پای من، دستشو زد به کف پای او، با او بیعت کرد، این شد بیعت. این آقا میاد با کف پای یه عنصر خبیثی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی به علامت بیعت بیعت میکنه، اما با امام حسین بیعت نمیکنه، نمازم میخونه، حافظ کل قرآنم هست. اگر من بخوام به شما بگم فراوان تقدس معابی بیچاره کرد. یه عده تو کربلا بودن، اینا مقدس معاب بودن، رفته بودن بالا تپه ایستاده بودن، تای دلشون متمایل به امام حسین بود، اما از این ورم یه خورده ترسو و یه خوردم محافظه کار و هر چیزی رو نگیم و حالا موقعیتمون خراب میشه. به جایی رسید که آیون خانوما بزرگواران مجاورین حرم حضرت سید الکریم سلام الله علیه کارشون به جایی رفته بودن بالای بلندی می ایستادن و می گفتن اللهم انصر حسینا، اللهم انصر حسینا، یه عده می گفتن الهی آمین. یه نفر پیدا شد گفت اگه مرد هستید بیاین میدون، امام حسین دارن می کشن، رفیق داری دعا می کنی؟ مردی بیان مثل حبیب ابن مظاهر، مثل برعی، مثل حفاف ابن محمد راسبی، مثل کسانی که بالاخره خودشونو به هر مصیبتی بود رسوندن به امام علیه السلام. همینجوری گوشه بگیری فقط همین ما حسین دوست داریم؟ نه آقا، کار میخواد. خدا نگذرد و خدا بشکند اون دهانها و اون قلمهایی که میگوین مدافعین حرم برای پول میروند. اگه برای پول میرن خود تو هم برو دیگه، برای پول میرن. والله به همین شب اول ماه محرم اگر بچه های مدافع حرم نبودن، امثال شهید حججی ها نبودن که فراوان هستن، امروز نه امنیتی داشتیم، نه ناموسی داشتیم، نه مملکتی داشتیم، نه دینی داشتیم، نه اعتقادی داشتیم. اونا هستن که ما هستیم، اونا هستن که اونجا هستن، ما اینجا نشستیم، راحت داریم، منبر داریم میریم، شما هم پا منبر نشستی زیارتتو میرید، در ناامن‌ترین منطقه‌ای که امروز در کل منطقه ما میدونید چقدر ناامنیه، به فضل پروردگار، به برکت امام عز سلام الله علیه، به برکت کشور امام زمان، به برکت مقام معظم رهبری، امروز امن‌ترین نقطه در منطقه‌ای که ناامن‌ترین جا هست ما هستیم. این لطف خداست، این عنایت خداست. یه عدد مقدس معاب بودن، دو تجارن بلا ارباح، تجار. آقا آدم باید تاجر آخرت بشه دیگه، همه هم میتونیم تاجر، همه ما که شب اول محرم اومدیم میتونیم تجارت کنیم، تجارت کنیم. بله، شیخ جعفر ششتری میفرماد شما که برای مجلس امام حسین میان شرکت میکنید، گریه میکنید، دارید معامله میکنید. در هر معامله 4 رکن اساسی لازم داره: بایع، مشتری، ثمن، مثمن. یه فروشنده است، یه خریداره، یه جنسه، یه پوله. ما داریم میفروشیم چیو و به کی داریم میفروشیم؟ ما اشک چشممون رو داریم میفروشیم به خدا. ما بایع این فروشنده، خریدار مشتری خداست. عشقمونو داریم میپوشیم، چی به عوض عشق به ما میده؟ عشقی که برای امام حسین میریزی، یادت باشه فرمودن من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه یا وجبت له الجنه. گریه کنی برای امام حسین، گریت نمیاد، حال گریه بگیر، سنخیت پیدا کن، بگریون دیگران رو برای امام حسین، بهش واجب میشه برات، اقتضای بهش رفتن درست میشه. وقت یه آقای بلند شده بگه آقا گریه برای امام حسین رشد آور نیست، بابا زشت اینه. خب وهابی هم داره همینو داره میگه، بالا میگه آقا اینا که گریه برای امام حسین میکنن، اینا کسانی هستن که
آدمای خموده و افسرده و اینا. اتفاقا اگر کسی با گریه بر سید الشهدا مانوس باشه، زیباترین، بهجت آورترین، با سرورترین، شادابترین حال انسان بعد از گریه بر ابا عبدالله الحسینی. اینقدر دلو پاک میکنه، اینقدر دلو آزاد میکنه. تجارت، شما اگر امشب یه نگاهی کنید به قرآن، پس قرار شد دو تا قرار با هم بگذاریم، خطبه 107 رو نگاه کنید در نهج البلاغه 1 آیه 10 تا 12 سوره صف هم نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخوان بهتون یه تجارتی بهتون بگم، خدا شما رو از اون عذاب دردناکی که در انتظار گناهکاران و مجرمین است شما رو از اون نجات بده. اگر میخواین به اینجا برسید، سه تا رکن اساسی داره. یک، تؤمنون بالله، به خدا ایمان بیارید. ایمان به خدا، امروز ماهواره ها ایمان به خدای ما رو هدف گرفتن، جامعه رو دارن بی ایمان میکنن، اینترنت ها دارن همین کار رو میکنن، فضاهای مجازی دارن این کار رو میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، اعلی الله مقامه، قدس الله نفسه الزکیه، نبر الله مزجعه. این بزرگوار میفرمودن، این که در روایات دارد آخر الزمان یکی از علائم حتمیه خروج دجال است. دجال یک شخص نیست که در روایات دارد یک چشم دارد، مادرش یهودی است و دنیا رو داره تقضیه میکنه، قضاش به اندازه یک کوه، تعابیر روایی ماست. شهید محمد باقر صدر میفرماید این روایت ناظر است به این که الان این جریان فاسد فرهنگی که در دنیای امروز ما هست، ماهواره ها، اینترنت، فضاهای مجازی چقدر زندگی ها رو پاچونده، چقدر عرب، عجم، لور، قومیت های مختلف، مسیحی، مسلمون، شیعه، اهل سنت نمیشناسه، تمام عالم رو مبتلا کرده، 7 میلیارد آدم رو داره مبتلا میکنه، اکثرشون هم اینا وابسته به یهودی ها و صهیونیست ها هستن، اکثرشون وابسته به اونا هست، یعنی غالبا اونا دارن ساپورت میکنن. 7 کمپانی بزرگ تو هالیووده، اونا دارن ساپورت دارن میکنن، اخلاقو دارن به هم میریزن، زندگی ها رو دارن به هم میریزن. این شماره بده آقا، من میخوام شمارتون رو بدید باهاتون در تماس باشم. چه معنا داره یه نامحرم شمارشو به نامحرمی دیگر بدهد؟ چه معنا دارد؟ کم 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 پیامک و کم کم ایداد بیداد، یه وقت ناگهان بانگی برآمد، زندگی پاچید، ایداد بیداد. چی شد؟ همینا. شما تجارت عظیم کردی که لباس مشکی تنت کردی، قربونت برم، فدایتون بشم، فدای خاک قدمهاتون بشم که زائر سید الشهدا هستید. شما تجارت عظیم کردی، اولیش ایمان به خدا، رکن اول. رکن دوم ایمان به رسول خدا، پیغمبر رو باید قبول کنیم. و بالاترین دلیل برای اثبات امیرالمؤمنین آیه مباهله است که استاد ما آیت الله جوادی عاملی می‌فرمودند این آیه مباهله رکن شیعه است، یعنی واجب رکنیه، که در اون آیه تعبیر شده از امیرالمؤمنین به نفس پیامبر. و رکن سوم، و تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده کنیم، به اموالکم و انفسکم ذالک خیر لکم، برای شما خیلی بهتره. تجارت، فعالیت های اقتصادی یکی از مصادیق تجارته، وگرنه در تمام شؤونات زندگی اون میتونیم تجارت کنیم. اصحاب عاشورا تو همین دنیا شدن، اصحاب عاشورا از عالم دیگه نیامده بودن، از عالم دیگه نیامده بودن. 2 داداش بودن تو کربلا، یه داداش به نام علی ابن قرزه انصاری، یه داداش هم به نام عمرو ابن قرزه انصاری. علی ابن قرظه انصاری تو لشکر عمر سعد بود، عمرو ابن قرظه انصاری تو لشکر امام حسین بودن. یه خانواده، یه پدر، یه مادر، دوتا بچه، یکی اینوری جبهه حق، یکی جبهه باطل. وقتی در رکاب امام حسین به شهادت رسید، اون داداشه دیگه اونور دید، به امام حسین یه جمله‌ای گفت: من میترسم معنا کنم و معنا نمی کنم، فقط میخوام اوج خباستشون بگم. خطاب کرد به حضرت، گفت: یا کذاب ابن الکذاب، اضللت اخی حتی قتلته، انقدر در گوشه داداش من خوندی تا او رو گمراه کردی، عزت و مو خدا تو رو گمراه کرده. خب به قول امام هادی علیه السلام، دنیا محل تجارت، از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. یه عده برنده میشن، سود میبرن، یه عده ضرر میکنند. ما میتونیم تو این دنیا سود کنیم؟ یه تاجر چجوری میتونه تاجر آخرت باشه؟ آقا انصاف داشته باشه. افضل الفضائل الانصاف، انصاف تو تجارت. قدیما وقتی میخواستن تاجر بشن، این روایت رو خیلی گوش زد میکردن: الفقه ثم التجاره. حالا روایت ضرب المثله اونو من نمیدونم، نرفتمم دنبالش، اما حرف منطقیه. الفقه ثم التجاره، اول برید حلال و حرامتون رو یاد بگیرید، بعد بیاین تجارت کنید. ولع به مظاهر دینی. آقا خدایی که مشتری میفرسته، به قول کاسبا میگم مشتری سرچراقی، آقا اول وقت برو پاشو نماز تو بخون، اول وقت یه مسجد بغل دست برو مسجد به جماعتم بخون، اول وقتم بخون، میشه تاجر آخرت. معرفت حلال و حرامو داشته باشه، ربا تو زندگیش نیاد. امیرالمومنین فرمود: کان یقول من تجر به غیر علم ارتتم ثم ارتتم. کان یقول، علما در محضر هستن، فقه الحدیثش این کان یقول دلالت بر استمرار و سیره داره. سیره علوی بود، دائما به مردم میگفت: مردم هر کی میخواد تو کار کاسبی باشه، تجارت میخواد کنه، باید حلال و حرام خدا رو یاد بگیره. و الا ارتتم ثم ارتتم. ارتتم یعنی تو گل و لای موندن. به زبان ساده تر، آدمی که تو باطلاق میفته، هر چی دست و پا بزنه پایین تر میره. ثم ارتتم تو حکمت 439 داره: من تجر به غیر فقهن. تو این روایت داشت به غیر علمن، تو حکمت 439 داره به غیر فقهن فقدر ترتم. خب آدم کسی اینجور باشه، نزول نیاد تو زندگیش، حلال و حرام رعایت کنه، مجلس برای سید الشهدا بگیره، قوقاست. خب یه کارایی هم میتونه انجام بده، قرض و لسنه بده، باریکلا، از سودت تعهد کن 2% از این سودی که تو این معامله گیرت میاد قرض و لسنه بدی. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. خیلی مهمه، خیریه درست کنه، دستگیری از فقرا کنه، میشه آدم تاجر باشه. یه معلم میتونه تاجر باشه، تاجر آخرتش باشه، حقوقش هم بگیره. یه کارمند میتونه تاجر باشه. چی جوری؟ به وقت بره، حسن زن داشته باشه، بگن آقا استفاده از ماشین بیت المال برای کارهای شخصیت نکن، بگه ای آقا دلت خوشه داداشا، شطور رو دارن با بارش میبرن 3000 میلیارد، تو اون حرف نمیزنی اینو میگی. اونی که شطور رو داره با بارش میبره به همون اندازه باید جواب بده، اونی که 2000 این ور اون میگه به همون اندازه جواب بده. این چه توجیه شیطانی است که گاهی ما داریم؟ کارمندان ما با صفا هستن، مؤمنن، متدینن، اول وقت میان نماز میخونن، توجه به خدا دارن، حلال و حرام خدا رو رعایت میکنن، تاجر آخرت میتونن باشه. پزشکای ما میتونن تاجر آخرت باشن، من کم کم عرایزمو جمع کنم، منتظر آقا بودم که تشریف بیارن. پزشکای ما میتونن تاجر آخرت باشن. پزشکا آقا ویزیت میکنی هفته یه روز برو یه خیریه، طرف میبینی نداره پول عمل، یا ازش نگیر یک پنجمش ازش بگیر، یک دهمش ازش بگیر. هفته یه روز برو خیریه، مریضایی که گرفتارن اینا رو ویزیت کن. وقتی میخوای نسخه بنویسی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس خوب شافی. تو طرف خدا هم بزن، بگو من دوا رو دادم مریض، این دوا رو من دادم، نسخه رو دادم، ولی ایشالله خدا شفا میده. دوتا کلام معرفتی هم بزن، هممون میتونیم. امیدوارم ایشالله خدا به همتون سلامتی بده. شب اول ماه، نمیدونم با چه امیدی اومدی، من شب اول رو میخوام اذن از مادرمون فاطمه زهرا بگیرم. شب اول دیگه من خواهش میکنم دیگه، حالا از فردا شب قالب دوستان لباس مشکیاشونو بپوشن دیگه. حضرت زهرا دوست داره، میگه جانم قربونتون برم. یعنی این لباس مشکی ها نماده دیگه، آقا واسه چی مشکی پوشیدیم؟ برای حضرت سید و شهدا. امام حسین کی بوده؟ میگی. چی کار شده امام حسین؟ میگی. نماد تو این عالم. هیچ کی مثل امام حسین قدرت نداره مردمو جمع کنه. آماده یه سلام به امام حسین بدیم. قربونتون برم، این دست ادب رو سینه بگذارید. پاد درد نمیکنه رو کنده زانو بنشین. باریکالله، باریکالله. رحمت خدا بر شما. سلام به امام حسین میدیم. بعد من روزه رو شروع کنم. مادر اجازه میدی برای حسینت گریه کنی؟ اجازه میدی سلام بدیم؟ یا حضرت زهرا قیامت یادت نره و السلام علیک، همه با هم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. همه با هم نعره حیدری، السلام علی و علی آقا جانم. قنداقی ابی عبدالله رو دادن دست پیغمبر، بیبی داره نگاه میکنه، یه وقت دید پیغمبر قنداقه رو به سینه چزبود، گاهی زیر گلو رو میبوزه، گاهی رو سینه رو میبوزه، گریه میکنه. حضرت زهرا عرض کرد لمازا تبکی یا ابتا، چرا گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود اقبل و موضع از سیوب، دارم جا شمشیرها رو میبوزم. یا الله یا الله یا الله یا الله، آخ بمیرم. حضرت زهرا فرمود
ابا عبدالله الحسین در سن کودکی دو تا عضوش در شب تاریکم نورانیت داشت، به گونه ای که نیاز به چراغ نبود. اون دو عضو کجا بود؟ یکی زیر گلو بود، یکی هم رو سینه حضرت بود. شب اول ما، من میخوام یه جمله بگم. یا با عبدالله، نه به زیر گلو رحم کردن، نه به روسینتون رحم کردن. یه بلایی سرتون رو بردن جلوی چشم زینب، 10 نفر سوا رو بدن ابی عبدالله. یه سلامم به حضرت مسلم، السلام علی المسلم ابن عقیل. وقتی بردنش بالای دارالمار دیدن داره گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمود لا ابکی لنفسی بل ابکی للحسین. گریه نمی کنم برا خودم، گریه می کنم برا اون آقایی که نام نوشتن. بیا همه بگیم حسین.